خب عزیزان شنونده، بخش اول برنامه ها با پخش برنامه گفتگوی اجتماعی به پایان میرسه. انشاءالله که برنامه های این بخش مورد رضایت همه شما قرار گرفته باشه. یک بار دیگه عرض میکنم نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. شما هموطنان گرامی در جای جای ایران عزیز میتونید با این شماره تلفن تماس داشته باشید. دعوت میکنم از این لحظه شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی باشید.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، به همه شما سلام میکنم. خوش آمدید به این برنامه. من حسین شریفی هستم و با شما شنوندگان محترم صحبت خواهیم کرد در مورد یکی از معضل‌هایی که ویژه و خاصه امروز در کلان شهرهای ما متاسفانه زیاد دیده میشه و وجود داره و نمیتونیم منکرش بشیم. بگذارید که من با یک تجربه شخصی شروع بکنم. خب این روزها مثل خیلی دیگر از مردم، من هم در واقع دنبال خونه میگردم، در پی جابجایی هستم و همین دیشب بود که یکی از این اپلیکیشن ها و وبسایت های آگهی رایگان رو باز کردم و که آقای خسروی رئیس محترم اتحادیه املاک کشور و تهران خیلی هم باهاش مشکل دارن، باز کردم و حالا توی اون منطقه هایی که میخواستم و توی اون متراژی که میخواستم با اون قیمتی که میخواستم جستجو کردم. واقعا کلافه شدم از آگهی خانه های مبلهی که روزانه، هفتگی و حالا خیلی کم توشون ماهانه اجاره میدن اونها رو. به نظر میرسه که این اجاره روزانه املاک به یک منبع درآمد خوب بدل شده برای صاحبان ملک. یعنی وقتی مثلا طرف چه میدونم روزی مثلا 500,000 تومان، 600,000 تومان، 1,000,000 تومان میخواد اجاره بگیره از یک ملک، خب یک منبع درآمد خوب براش ایجاد شده. این مسئله چند تا عارضه داره. عارضه مستقیمش اینه که قیمت ملک و مسکن توی اون منطقه ها بالا میره و عارضه دوم آسیب های اجتماعی هست که از این منظر به وجود میاد و آرزه سوم اینه که خانواده های ما، کسانی که دنبال یه سرپناه حالا یک ساله میگردن برای خودشون حداقل، دچار مشکل فراوانی میشن. همه اینها کنار همدیگه یک در واقع مشکل و معضلی رو داره برای ما به وجود میاره که آسیب های اجتماعی با اجاره روزانه ملک و مسکن عامل اصلی اون هستن. در این مورد بیشتر و مفصل تر صحبت خواهیم کرد تا لحظه های دیگر با میهمانان ارجمندی که دعوت من رو پذیرفتند به استودیو آمدند. جناب آقای مهندس محمد علی محمد، عضو سازمان نظام مهندسی تهران و همینطور عضو سازمان همیاری شهرداری های تهران و استاد دانشگاه، همینطور آقای دکتر محسن سیدالی که دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دارند از دانشگاه شهید بهشتی تهران، مدرس دانشگاه در حوزه‌های شهرسازی و مدیریت شهری هستند و البته مدیر آموزش، پژوهش و توسعه در سازمان همیاری‌های شهرداری‌های استان تهران. لطفاً با ما همراه باشید.
گفتگوی اجتماعی تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
آقای دکتر سیدعلی، به شما خوش آمد میگم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، سلام میکنم به شما. من طرح موضوع کردم و یک تجربه شخصی خودم رو هم گفتم. به لحاظ قانونی توی این پروسه اجاره املاک روزانه چه وضعیتی دارن؟
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه، همچنین خدمت دوست و همکار عزیزم جناب مهندس محمد، همچنین پشت خط ظاهرن آقای خسروی عزیز رو داریم،
بله،
رئیس اتحادیه کشوری و تهران در حوزه املاک. در خصوص بحثی که طرح مسئله فرمودید جناب عالی به روشنی، این موضوعی است که حالا ما سابقش را اگه بخوای بررسی کنیم تو بخش‌های بعدی گفتگومون بیشتر میپردازیم، اما واقعیت امر در نگاه اول در تورق مباحثی که هست با جستجو در واقع سایت ها، گفتگو با مسئولین یا حالا کارشناسان املاکی که هست، اجاره بین 6 ماه تا 1 سال قانونی هست، ولی اجاره کوتاه مدت برای 1 روز 2 روز زمان کمتر و بیشتر از اون، کمتر از اون سقفی که عرض میکنم 6 ماه، قانونی نیست. ولی عملا من چیزی رو برای برخورد با این موضوع، مبنایی رو یا اهرم نظارتی قوی رو برای موضوع ندیدم. آنچه که پرسجو کردم در خلال حداقل این چند روزی که برای این برنامه آماده میشدیم خدمتون برسیم، یک موزلی شده که تبعات و اثرات منفی زیادی داره، همه رو به نحوی گرفتار کرده، علی‌رغم این که اعتقاد ما این هست که شاید کسانی که تمکن استفاده از این اماکن رو داشته باشن یا این مساکن رو داشته باشن بخش محدودی از جامعه باشن و معدود انگوش شمار باشن، 5%، 10%. ولی قبل از شروع برنامه هم خدمت همکارمون آقای مهندس محمد عرض میکردم، ولی اثراتی که میذاره به لحاظ مکانی فضایی و به لحاظ اجتماعی، یک شخص هم میتونه یک محله رو، یک کوی رو، یک بخشی از شهر رو، یک ناحیه رو دچار ناامنی و مشکلات بکنه، و حالا اون مشکلاتی و اثرات اقتصادی هم که میذاره هم یک بعد دیگه. ولی به لحاظ قانونی شاید بشه از طریق، حالا راهاش رو در ادامه برنامه بیشتر بحث میکنیم، ولی قانون جامعی که بتونه به این موضوع بپردازه وجود نداره. اما در قالب قانون اصناف کشور که مصاحب سال 1392 هست، یک ظرفیت هایی وجود داره و میشه از کانال اون پیگیری کرد که حالا در ادامه گفتگو با دوستان اون چگونگیش رو و فرایند
اندازش رو بیشتر سرم. این چگونگی رو من از آقای مهندس محمد بپرسم. آقای مهندس، چگونگی برخورد با این پدیده واقعا چگونه باید اتفاق بیفته؟ از کجا باید شروع بشه؟ کدام نهاد متولی باید این کار رو بر عهده بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای خسروی و همکار عزیزم آقای سیدعلی و شنوندگان عزیز. عرض کنم خدمتون که این بحثی که طرح موضوع شد، بحث پیامدهای در واقع اجتماعی مربوط به اجاره املاک، حالا به صورت روزانه یا هفتگی، حالا نحوه برخورد، عرض کنم خدمتتون که اولا حالا می شود، حالا اولا شناسایی مالکینی که دارند اقدام به اجاره های یک روزه می کنن، یا حالا یا شخصا دارن این کار می کنن، یا عرض کنم خدمتتون یا مشاورین املاکی که دارن این کار رو انجام می دن، از طریق حالا صنف در وهله اول از طریق خود صنف قاعدتا بایستی صورت بگیره، و عرض کنم خدمتتون که حالا در برخورد اولی، البته خود صنف معمولا یک حالا پایش های اولیهی همیشه تو هر منطقهی داره، حالا ببینه کدوم در واقع نهاد، کدوم بنگاه داره تخلف میکنه، و عرض کنم خدمتون که این تخلف رو بیاد رسیدگی بکنه، ببینه اگر در واقع مقاومت بیشتر شد، یعنی ادامه پیدا کرد این رویه، باز عرض کنم خدمتون حالا از موادی قانونی اقدام بکنه، حالا از در واقع ابطال جواز کار، حالا روش‌هایی که وجود داره برای مقابله با این پدیده و در حالا اول در اون صنفی، بعد از طریق حالا مراجع بالادستی مثل حالا سازمان بازرسی کل کشور، حتی مراجع بالادست عرض کنم خدمتون نظیر مجلس یا حتی دولت در واقع بتونه این با این پدیده مقابله کنه.
خیلی متشکرم آقای خسروی. صحبت دوستان رو شنیدیم. اول اینکه من یه گلگی خیلی سفت و سخت از شما بکنم، ما قرار بود که امروز توی استودیو خدمت شما باشیم، این که حالا لحظه آخر تبدیل به تلفن شد، از شنوندگانمون هم عذرخواهی میکنم که واقعا کیفیت شاید یه جاهایی مطلوب نباشه، ولی خب دوست داشتیم توی استودیو شما رو ببینیم. آقای محمد معتقدند که باید برخورد ابتدا صنفی صورت بگیره، برای این برخورد صنفی چه کردید؟
عرض سلام و ادب دارم و پوزش میطلبم از اینی که انشالله همه شنونده های ما به همچنین مهمان های عزیزمون سالم و سلامت باشن. و عرض سلام، من رو بپذیرن. من یه مدتی که کسالت دارم و به خاطر همین کسالتم امروز نتونستم بیام دست.
انشالله که سلامت باشید.
من مخلص شما هستم و مخلص شنونده های خوبتون هم هستم. باید عرض کنم خدمتون اولا که ممنوعیتی از نظر قانون تحت هیچ شرایطی ندارد که اگر خونه ای رو کسی اجاره میده، اون خونه رو مثلا فرض فرما یک ساعته یا یه روزه اجاره بده، این معنی قانونی نداره. اما در تهران فقط سایت ها هستن که این کار رو انجام میدن.
البته این تهران نیست، چون من کنجکاو شدم آقای خسروی، چون من کنجکاو شدم وقتی این میگم واقعا کلافه شده بودم، مثلا اصفهان رو هم زدم، شیراز رو هم زدم، دیدم که وضعیت همینه، یعنی خیلی متفاوت نیست. بفرمایید.
بعدشون بفهم که در تهران یه همچین چیزی رو من تا حالا نشنیدم که مشاور املاک یه روزه و یا یک هفته خونه رو اجاره بده تحت هیچ شرایطی، اینو نشیدم. ولی در توی شمال و شهرهای دیگه کم و بیش، مخصوصا در شمال کشورمون، خودتونم محتضر هستین، انجام میشه یک هفته، دو روزه، سه روزه. آنچه که من الان میخوام عرض کنم خدمتون و آقای محمد فرمودن که از زن باید شروع کنیم، به محض اینه که من ندیدم تا حالا که مشابهین املاکی یه روزه یا یک هفته خونه رزرو بده. ولی بعضی ها میان به اصطلاح یک دور میزنن ما رو، مثلا خونه رو اجاره میکنه، بعد مثلا بعد از یه ماه میگه که آقا من قبل از انقضای مدت باید برم و میاد در زیانم میده میره. این رو ما داشتیم. ولی اینی که بیاد بگه که من خونه رو یه دوشون مشاور املاک متعهد و ملزم هستن که برنامه هایی که میخوان بنویسن، این طرف رو هویتش رو ببینن کیه، اما حق تفحص در مردم هم ندارن. اما مالک میتواند بپرسه شما شوهر دارین، شما زن دارین، شما بچه دارین، اینا رو میتونه اون بپرسه.
آخه آقای خسروی، کسی که میاد یه روزه میگیره، یه ساعته میگیره، یه هفته میگیره، که دیگه دنبال این نیست که مثلا با خانوادهش بیاد اونجا ساکن بشه. که
ما نمیدیم، یعنی مشاور املاک در تهران اگر شما یه دونه پیدا کردین جایزه دارین.
خب چرا اصلا این اتفاق میفته؟ ببینید،
جواز من هرگز این کارو نکرده.
ببینید، من میگم، شما میگید که حالا اینجا یه اختلافی داریم بین شما و آقای سیدالی. آقای سیدالی میگن که بین 6 ماه تا 1 ساله و اگر زیر 6 ماه باشه قانونی نیست. شما میگین که حتی برای 1 ساعتش هم قانون منعی وضع نکرده. حالا به این برمیگردم من و در موردش صحبت میکنم، ولی اینکه اول بپرسیم ببینیم چرا این اتفاق میفته، چرا مثلا مالک ما میاد یک شب خونه اجاره میده، یک هفته ای اجاره میده.
اولا که یه مقداری ما باید یه توجهی به فرهنگ اسلامیمون داشته باشیم. وقتی که ما شرعمون بالاتر از همه قوانین هست و شرعاً این اگر کسی از مشاورین املاک باشه که حتی خونه ای رو یک ساعته یا یک روزه اجاره بده، از نظر شرعی هم ما باش برخورد میکنیم. اما
خب شما که میگین منع قانونی نداره، برخورد چی میکنیم؟
منع قانونی نداره، ولی ما بخشنامه کردیم و مشاورین املاک همچین کاری رو نکردن تا حالا. این بخشنامه است. بخشنامه میتونه لغو بشه، میتونه مثلا اجرا نشه، چون قانون نیست، بخشنامه است. بخشنامه کردیم که شما حق ندارین و ما هم تا حالا مشاهده نکردیم در تهران چنین چیزی رو. اما در شمال شهر، در شمال تهران چرا؟ مثلا بگم شمال کشور چرا دیده شده؟ و این سایت ها هستن که بارها همونطوری که خود حضرت عالی اشاره فرمودید که من باهاشون مشکل دارم، این سایت ها هم قیمت ها رو خیلی واقعا دچار مشکل میکنن و ما از اینها بسیار ناراحتیم. و ما اگر قبلش هم شما مراجعه بکنید، کسانی که پشت شیشه شون میزدن و خونه ای رو میخواستن اجاره بدن، ما با هیئت مدیره برخورد کردیم و با کمک اماکن این مغازه ها رو بستیم. چرا؟ برای اینکه قیمت ها به طور کلی بدون اینکه فعل و انفعالاتی انجام بشه قیمت ها بوده. آقای دادستان هم محبت کردن در این مورد، یعنی وارد شدن و سعی کردن جلوی این کار رو بگیرن که نرخ رو نزنن. و بعد از اون باش و مرتبه سایت هایی بوده که خونه های یک ساعته اجاره میدارن که خود من توی تلویزیون برخورد کردم و گفتم این چه سایتیه که مثلا فرض بفرما خونه رو اجاره میده و احراز شخصیتی نمیکنه، محرمیت و نامحرم رو تشخیص نمیده، که گوشی رو قطع کرد. این مستند هست و هست. ما با این برخورد میکنیم و اصلا اگر که یک مشاور املاک شما پیدا کردیم در تهران، مطمئن باشید که ما با اون برخورد خواهیم.
خیلی متشکرم. ما تا لحظه های دیگر بحث رو پی میگیریم با مهمانان ارجمندمون و در مورد این پدیده یه مقداری بیشتر صحبت میکنیم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
شما شنونده گفتگوی اجتماعی هستید از رادیو گفتگو و مهمانان من آقای مهندس محمد به اتفاق آقای دکتر سیدعلی و همینطور آقای خسروی هستند و داریم در مورد اجاره روزانه املاک صحبت میکنیم که اینکه در نهایت این اجاره ها چه آسیب های اجتماعی در بر خواهد داشت. آقای دکتر سیدعلی، ببینید دنیا اومده یه سری کار رو کرده. مثلا این رو من با توجه به صحبت‌های آقای خسروی میگم که آقا مثلا در شمال کشور این خیلی معموله، خیلی مرسومه که حتی مثلا بنگاه‌های املاک ما هم میان خونه به مسافران اجاره میدن، یک روزه، یک ماهه، یک هفته، حالا یک ماه که خیلی منطقی نباید باشه اونجا. یا مثلا در کیش دوباره همین اتفاق میفته، یعنی بنگاه‌های املاکی در واقع ملک‌هایی رو دارن که دو روزه، سه روزه، یه روزه اونها رو اجاره میدن. ببینید دنیا اومده یه تجربه‌ای رو از سر گذرونده. مثلا بحث کوچ سرفینگ بوده، بحث ایربی‌ان‌بی بوده و مواردی از این دست رو تجربه کرده که آقا من مسافرم، من جای خواب ندارم، اصلا همین تهران زندگی میکنم، جای خواب ندارم، من دنبال همخونه میگردم. اومده این رو حلش کرده، یعنی یک پلتفرم مشخص با روش‌های معلوم و مشخصی که من رو شناسایی میکنه، شما رو شناسایی میکنه، به همدیگه معرفی میشیم و در واقع این اجاره یک روزه و نمیدونم یه هفته و یک ماهه اتفاق میفته. ما چی کار کردیم تو این حوزه؟ یعنی خب من مالکم، به زعم آقای خسروی من این ندارم برای اینکه یک روزه یک ساعته بخوام ملکم رو اجاره بدم. این که شما گفتین که حالا این 6 ماه هم محل بحث منه، همین که برای این موضوع ما چیکار کردیم.
عرض شود که در خصوص کلیت موضوع، خب حالا وقتی که میریم صحبت میکنیم مسئولین قضایی رو اظهار نظرهاشون رو بررسی میکنیم، مثلا فرض بفرمایید فرماندهی انتظامی استان‌های مختلف رو، یه رئیس دادگستری استان فارس رو من برای نمونه. ببینید بلاز من برمیگردم اول به سابقه موضوع. در خصوص موضوع، خب حالا ایران یک کشوری است دارای جاذبه‌های زیاد گردشگری در حوزه‌های فرهنگی، مذهبی، اکوتوریستی و طبیعت‌گردی هست. خب طبعاً مردم سالانه جمعیت زیادی زائر وارد شهر مشهد میشه، وارد شهر قم میشه، شهر شیراز میشه. جالبه بدونید استانداری های این سه تا استان یه معاونتی رو هم علاوه بر همه استانا، معاونت امور زیارتی و گردشگری، معاونت امور زائرین و گردشگری داره. خب شهر مشهد از قدیم میرفتن مردم، 40 سال 50 سال 60 سال گذشته همه توان این، حالا بعد از اینکه کاروانسراها از بین رفته، آشاش مهمانپذیرها و هتل ها اومد، خب همه توان این که تو هتل برن استفاده کنن از هتل، امکانات هتل یا مهمانپذیر نبود، میرفتن یه منزلی رو برای چند روز موقتا اجاره میکردن. سازوکارش هم تقریبا عرفی و مشخص بوده، خیلی هم اون تبعات اجتماعی متصور نبوده، چون حالا اکثرا هم افراد با خانواده اونجا میرفتن یا شمال به همین شکل، ولی حالا شمال یک مقداری شکلش و سبکش عوض شده، چون سبک زندگی هم متفاوت شده. یا برای نمونه شهر شیراز، شهری است خب به حال علاوه بر اینکه جاذبه گردشگری تاریخی و فرهنگی زیادی داره، یه جورای قطب پزشکی کشور و خصوصا جنوب کشور هم قلمداد میشه و بازار در واقع خانه‌های مبله خیلی توش داغ شده، عملا زنگ خطری هم به صدا در اومد. منتها توی ایران ما واقعیت امر اینه که برای این موضوع هیچ کاری نکردیم. خب آقای خسروی میفهمن از طریق مراکز ما، یعنی در واقع مشاورین املاک و بنگاه‌ها، رسما این کار انجام نمیشه، ولی خب این اطلاعیه ها رو بعضن میبینیم. ما برای یه خونه، جناب علی مثال خوبی زدیم، میخوای یه خونه شما اجاره کنی، زنگ میزنیم آقا یه اطلاعیه دیدم یه جایی، میگه آقا شما مشاوری یا شخصی استفاده کننده ای،
بله،
مصرف کننده واقعی هستی، به قول معروف استفاده کننده و در حق متقاضی هستی. برعکسش موقع خیلی از آگاهی هایی که تو روزنامه حالا کمتری ها زده میشه، حالا آقای خسروی میفهمن بله بخشنامه شما رو ما میپذیریم سمعن و طاعتن، ولی اگر یه مشاور شما بره یه شیطنت کنه یا یه سایت دیگه یه آگهی بزنه، اونو شما از کجا میتونید؟ یه اسم جعلی هم برای خودش به قول معروف میذاره اونجا. یا مشاورینی که کار میکنن، من میگم من بنگاهدار این کارو نمیکنم، ولی 10 تا 5 تا مشاور به خدمت میگیرم برای اینکه تمشیت امورم بشه، کارامو انجام بدن به هر حال، خب اون مشاور برای انجام بشه، هیچ سازوکاری برای این وجود نداره. و در این حال به قول فرمایش شما جناب شریفی، هیچ بستر مشخص و قالب و چارچوب یا پلتفرمی هم برای موضوع وجود نداره، حداقل ما ندیدیم، هرچی بررسی کردیم. در این حال برای غیر قانونی بودنش ما سراغ مجلس هم میریم، مثلا رئیس مجمع نمایندگان استان تهران آقای دکتر طلا که الان قبلا مجمع نمایندگان بودن، بله بودن، الان شهر دارن، الان خودش مدیریت شهری کار میکنه، بله ایشون اون زمانی که تصدی موضوع داشتن اظهار نظری من ازشون دیدم که آقا این کار غیر قانونیه، اثراتش هم گفتن که حالا بس میشه و بهتر از همه ما واقفیم. پس این عملا فقط
من الان این رو متوجه نشدم که شما میگید زیر 6 ماه غیر قانونیه، آقای خسروی میگه غیر قانونی نیست.
ببینید آقای خسروی از این بابت میگه که تو قانون تصریحا چیزی وجود نداره، ولی در عمل همه مسئولین میگن آقا قانونی نیست. بعد حالا آقای خسروی شاید از این بابت بیان که بله مثلا فرض کنید بنده یه خونه رو اجاره دادم برای 3 روز به یه نفر، اون 3 نفر ببخشید حالا داره یه کار منافی عفت انجام میده، یا اونجا مصرف مواد مخدر میکنه یا هر طریقی، اونم که میدونید دیگه قانونا اگر شاکی خصوصی داشته باشه اون شخص و شناسایی بشه، خب میشه برخورد کرد، اون موقع میشه غیر قانونی. شاید منظور ایشون اینه، ولی در صورتی که حالا اظهار نظرهای مسئولین، بله درست میفهمم قانونا چیزی تو قانون وجود نداره، ولی اگر که بخوای بری بررسی کنی یا شاکی بشی، اون موقع بله یه جایی برای برخورد وجود داره. در صورتی که عملا با این وضعیت ما بخوایم اینجوری دست رو دستن بگذاریم، هم خب مسائل همینجوری داره ادامه پیدا میکنه. و عرض میکنم شما امنیت خیلی از محله‌ها رو ما اصلا برباد رفته میبینیم، احتمال سرقت هست، احتمال مسائل دیگه، ارتکاب جرائم دیگه هم میتونه وجود داشته باشه، کما این که همه الان هم وجود داره. اصلا شأن نزول این برنامه چیه؟ پس قطعا یه خطراتی وجود داره، اگر غیر قانونی نیست که اصلا ما چرا بهش میپردازیم؟ توی برنامه هم این سوال شاید تالا
نه شاید اصلا
بگین اصلا ما داریم سوال با سوال جواب میدیم.
شاید یه جاهایی من برای اینکه حالا دفاع بکنم از شأن برنامه این رو میگم، شاید یه جاهایی قانون مثلا قدیمی باشه نیاز به بازنگری داشته باشه، شاید چه میدونم یه جایی قانون سکوت کرده، ما میخواییم وادارش بکنیم که بیاد در واقع این سکوت رو بشکنه. این مسئله هست و وجود داره در موردش. آقای محمد، من مثال ایر بی ام بی رو زدم، مثال کوچ سرفینگ رو زدم که در دنیا رایجه. حالا ما توی ایران واقعیتش اینه که نمیتونیم از این پلتفرم ها استفاده بکنیم به سبب تحریم های ظالمانه ای که وجود داره، هرچند که مثلا هاستل های مختلفی رو ما داریم، منتها اونها هم هدفشون مشخصه. یعنی وقتی مثلا شما وارد مثلا فضای کوچ سرفینگ میشین، دنبال هاستلی که میگردین، با این روی کرد میرید که آقا من قراره از نقطه آ به نقطه ب سفر بکنم، در نقطه ب نیاز به یک حالا اسکان موقت دارم، یک سرپناه موقت دارم. یا مثلا در ایر بی ام بی هدف گذاری اینه که آقا من وجه پرداخت یک اجاره مسکن رو ندارم بدم و میام در واقع از فضاهای مشترک استفاده میکنم. ما توی ایران چنین پلتفرم هایی رو نه رفتیم سمتش ایجاد بکنیم و نه در واقع حالا حتی خارجی هایی که میخوان به ایران سفر بکنن تمایلی دارن که بیان روی این شاخص ها سرمایه گذاری بکنن. ترجیحشون اینه که برن توی همون پلتفرم های بین المللی بگردن و هاستل ها رو شناسایی بکنن و انتخاب بکنن. این رو باید چی کار بکنیم واقعا؟ آیا نباید ورود بکنیم بهش؟
عرض کنم که حالا اینکه میفرمایید درست میفرمایید، یعنی ما اول بایستی بدانیم که اصلا این قضیه چگونه میشود در قالب حالا یک چارچوبی، یک پلتفرمی در واقع در بیاد. و عرض کنم خدمتتون که چیزی که ما توی مملکتمون داریم، یعنی هر کسی بخواد در واقع اجاره به این شکل داشته باشه، قاعدش اینه که بایستی مجوزی داشته باشه. یعنی بگن آقا هتل هست، در واقع مهمان پذیر هست، بایستی در واقع مشخص بشه. یعنی ما چیز دیگه به قول شما براش ندیدیم.
نه، اون چیزایی که من مثال زدم در واقع این شکلی نیست. یعنی اون هاستل ها نه مجوز مثلا چه میدونم دولت رو دارن، نه مجوز پلیس رو دارن توی کشورها، فقط شناسایی شدن. یعنی مشخصه که من امشب مثلا یه دونه تخت توی خونه آقای محمد اجاره کردم.
درسته، بله. زیر ساختش فراهم شده، یعنی اطلاعات شما جایی به قول معروف در واقع قابل رصد هست، نه اینکه شما با یک کارت ملی، به عنوان مثال با یک کارت ملی بری داخل یک خانه یا یک شب دو شب عرض کنم خدمتون اسکان داشته باشین و در واقع از امکانات استفاده کنید. مزاحم خاصی هم وجود نداره. عرض کنم خدمتون که اگر حالا مشکل اجتماعی چیزی هم پدید بیاد، هیچ تبعاتی برای شما نداره. شما به عنوان یک ناشناس میرید جایی در واقع و هیچ در واقع تبعاتی برای شما نداره. و این استقلال هست در واقع برای افراد که احتمالا روی میارن به این قضیه و شاید اگر در واقع اونجور که شما میگید در واقع نهادینه سازی بشه، حالا یا به قول معروف در واقع قابل رصد باشه، استقبال به مراتب کمتر بشه از این قضیه، حالا اجارات در واقع روزانه یا هفتگی، و کم کم در واقع حالا اون مجرای خودشون در واقع کانال خودش رو خیلی اصولی تر پیدا کنه.
این وسط شهرداری ها، همیاری های شهرداری، این سازمان های اینگونه چی کار میتونن بکنن؟ آیا اصلا میتونن مداخله بکنن یا نه؟
حالا سازمان های همیاری که در واقع بیشتر جایگاه در واقع اجرایی هستن، در واقع حالا جایگاه نظارتی ندارن. عرض کنم خدمتون، ولی در واقع حالا ایجاد چنین حالا فضاهایی میتونن کمک بکنن تو بحث‌های مشارکتی، تو بحث‌های در واقع اجرایی، در واقع با سرمایه گذاری در واقع داخلی خارجی، در واقع بیان یه مکان‌هایی در نظر بگیرن، به قول شما حالا حالت هتل و مسافرخونه نداشته باشه، در واقع اون سبک غربیش هم شاید تا حدودی بشه با سبک ایرانی اسلامی ما در واقع تطبیق داده بشه. و در واقع
کاری کرده سازمان همیاری
تا اونجا که من اطلاع دارم در این زمینه خیر، در این زمینه خیلی کار خاصی صورت نگرفته
و اصلا در دستور کار و اولویت ها هم نیست.
خیر، متاسفانه خیر. عرض کنم خدمتتون که
ولی این در شرایطیه که میدونیم آسیب های اجتماعی این موضوع چقدر زیاده.
دقیقاً همینطوره. ما این همه تاکید میکنیم روی تحکیم بنیان خانواده، عرض کنم خدمتتون روی بالا رفتن نرخ طلاق، و بایستی یک راهکاری بیاندیشیم که در واقع یکی از شاید پیامداش در واقع یکی از منشأهای در واقع این اتفاق شاید در واقع همین بحث حالا غیر رسمی بودن اسکان در واقع جاهای مختلف باشه و شاید بشه این مدیریت بشه، ما پیامد اجتماعی به مراتب کمتری داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای خسروی. صحبت شما رو اول در مورد بحثایی که مطرح شد بشنویم.
ببینید، اولا که نظر دوستان و عزیزان، مثلا آقای محمد، آقای سیدانی و همچنین خود از تالی رو واقعا من شنیدم و ما قانون میخوایم، قانون گذار بایستی یک قانونی رو